بچگانه به عضوی از خانواده ما تبدیل شد، دیگه نمیتونیم بگیم صرفا پدر و مادر. ببینید الان رسانه، حالا چه صدا سیما باشه، چه شبکه خانگی باشه، چه فضای مجازی باشه، مثل خواهر و برادر من شدن تو فضای خانه. خب یعنی دارن دقیقاً همونطور که پدر و مادر پیام میدن، اونا هم دارن پیام میدن.
یه ارتباط تنگاتنگ.
دقیقاً. حتی خیلی از مواقع فرزندان بیشتر حرف اون رسانه رو گوش میکنن تا حرف پدر و مادر. خب حالا ببینید چه اتفاقی افتاده. رسانه مثلا صدا و سیما یه پیامی میده، شبکه خانگی پیامی میده، فضای مجازی پیامی میده، پدر و مادر یه پیامی میدن. بعد فرزند در این وسط قرار میگیره و در معرض پیام‌های متفاوت داره در حقیقت سیر میکنه. یک نوع تشویش هویتی بعضی موقع من تو نوجوانا میبینم که ناشی از همین پیام‌های متضاده. ببین برای مثال خیلی از مواردی که ممکنه تو صدا و سیما بهش پرداخته نشه و نهی بشه، توی شبکه خانگی خیلی راحت نشون داده میشه. از طریق پدر و مادر یه چیزی گفته میشه. خب این فرزندم هنوز به اون سنی نرسیده که به قدرت استدلال داشته باشه.
بله.
پس چه چیزی رو باید قبول کنه؟ اون پیامی که براش جذابتره قبول میکنه، اونی که رنگ و بوی خیلی قشنگتری داره قبول میکنه. خیلی مهمه که به نظر من فراتر از این بحثی که ما داریم میکنیم در مورد خانواده و نقش اون در تربیتش، واقعا دولت، واقعا نظام، یک نهاد یک نهاد ارزم به خدمتون فرا دولتی، یک سیاست منسجم رو در پی بگیره. ما الان واقعا سیاست‌های متفاوت و گاه متضاد رو داریم در زمینه تربیت فرزند. خب حالا خانواده یه عنصر، ما بگیم که خانواده رو تربیت کنیم، سواد رسانه‌ای بهش بدیم، این یه عامله. توی مدرسه چی؟ توی صدا و سیما چی؟ توی شبکه خانگی چی؟ توی سینما چی؟ این پیام‌های متضاد داره در حیات واقعاً بعضی موقع با روح روان بچه‌های ما بازی می‌کنه. میام
خب بنابراین اینجا باید حتما از صحبت‌های آقای دکتر فاطمی راد استفاده بکنیم، بهره ببریم، ببینیم با چه زبانی با فرزندانمون صحبت بکنیم. آقای دکتر چطور می‌تونیم به روز باشیم و اون زبانی که در واقع قابل فهم و درک هست برای بچه‌هامون رو انتخاب بکنیم و نظر شما چیه؟ یا گفتگو می‌تونه این به این نقش داشته باشه؟
خب منم مثل بقیه دوستان عزیزم اعتقادم به اینه که خانواده اولین مدرسه و محل یادگیری است. ولی همون اعتقاد آقای دکتر رو دارم. من رسانه رو در این حوزه یک بستر نمیدونم، یک عضو از اعضای خانواده میدونم. یعنی رسانه یک برادر یا خواهری است در کنار بقیه فرزندان من در خانواده. اگر با این نگاه به رسانه نگاه بکنیم، خب اینا از همدیگه جدا نیستن. یعنی همون اثراتی رو که اعضای خانواده نسبت به همدیگه میذارن، مطمئنن رسانم میتونه این اثر رو بذاره. با تجربه نزدیکی رابطه کودک و نوجوان در عصر جدید به رسانه، حتی میتونم بگم نقشش خیلی پررنگتر از حضور والدین به عنوان یک مربی، به ویژه برای نوجوانهای ما و جوانانمون. خب اگر رسانه نقشش اینقدر پررنگ و کلیدی باشه توی زندگی نوجوان و جوان ما، به طبع حرفهایی رو که از اونها یاد میگیرن، حرفهایی که از اونها میپذیرن و روی اینها تأثیر میذاره، مطمئنن خیلی بیشتر از حرفهایی که والدینشون بهشون میگن. اگر اینجوری بریم جلو، رسانه نقش کلیدی و خیلی مؤثری در زندگی کودک و نوجوان ما در عصر کرونا و پسا کرونا خواهد داشت. و به طبع اگر والدینی در این حوزه موفقن که زبان کودک و نوجوانشون رو بلد باشن، اگر زبان اونها رو یاد داشتی، تو دلشون رفتی، رفیق شدی، از راه محبت وارد شدی، میتونی موفق بشی. در غیر این صورت اگه با لجبازی رفتی جلو، اگه با داد و بیداد رفتی، اگه با زیراب زدن رفتی، اگه دنبال انتقاد بودی، فقط صرفا میخواستی گوشمالیش کنی، مطمئن باشم والدین تو این حوزه موفق نخواهند شد و بچه های اونها رسانه رو به عنوان اصلی ترین الگوی زندگیشون قرار خواهند.
بسیار عالی. قطعا شما هم موافق هستین که یکی از بهترین راهکارها برای افزایش دانش ما و خانواده ها مطالعه است. اگر آماده باشید با جمع کارشناسان خوبمون سری بزنیم به کتابخانه تورنج، به استاد قنبری، نویسنده، مؤلف و پژوهشگر خوبمون که هر هفته برامون یه کتاب متناسب با موضوع برنامه معرفی میکنن. سلام بر شما آقای قنبری.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حسن‌پور، مهمانان عزیز و همه شنوندگان خوب برنامه تورنج.
ما هم برای شما آرزوی سلامتی میکنیم و خوشحالیم که این هفته هم با ما همراه هستید، منتظر شنیدن نام کتاب امروز هستیم.
خواهش میکنم با افتخار. با توجه به موضوع برنامه و اینکه امروزه در عصر رسانه ها، عصر اطلاعات و ارتباطات زندگی میکنیم، کتابی رو با عنوان الزامات تربیت فرزند در عصر رسانه به قلم خانوم ها فاطمه نوری راد و وحیده شاه حسینی خدمت همراهان عزیزمون معرفی میکنن. خانم حسن‌پور، این کتاب 4 فصل داره، بسیار موجز و مختصر، به قول ما اهالی کتاب کپسوله نوشته شده، خیلی کپسولی و خلاصه است، که در فصل اول مشخص میکنه که ما والدین چطور والدینی هستیم، سختگیریم، سهلگیریم یا معتدل و مقتدرگرا. در فصل دوم به چالش‌های تربیت فرزند در عصر حاضر که عصر رسانه هاست، عصر ارتباطات هست، پرداخته شده. چالش‌هایی مثل ارتباطات جهانی، الگوی تغذیه متأثر از رسانه ها، اعتیادهای مختلفی که امروز ما با رسانه ها، بازی ها، فضای مجازی داریم. در فصل سوم راهکارهای عملی برای برقراری ارتباط با فرزندان در خصوص رسانه ها پرداخته شده، مثلا به تشریح مهارت‌هایی مثل گفتگو، نشست‌های خانوادگی، کتابخوانی و بلندخوانی، تنظیم رژیم مصرف رسانه‌ای با استفاده از فرمی که تو کتاب آورده شده، یه فرم تقریبا مثل این گانت چارت ها میمونه، زمان‌های مختلف فرزندان رو تقسیم بندی کرده و میتونیم با اون رژیم مصرف رسانه‌ای بچه‌ها در خانه رو مدیریت بکنیم. و در نهایت در فصل چهارم و آخر این کتاب این سوال مهم پاسخ داده میشه که ما والدین برای حضور مؤثر خودمون در عصر حاضر چه کار باید بکنیم؟ والدین از رسانه‌ها چه چیزی رو باید بدونن؟ اصول کلی مثل ساختشون، قالبشون، محتوا، مخاطب و هدف، اینها چه تأثیر رو روی بچه‌ها داره؟ اسم این کتاب هست الزامات تربیت فرزند در عصر رسانه، که با توجه به شرایط متأثر از دوران کرونا این کتاب هم رایگان هست، هم نسخه الکترونیکش رو والدین عزیز، همراهان گرامی که این برنامه رو میشنون، میتونن در سایت پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir جستجو بکنند و دریافت بکنن و مطالعهش بکنن. در خدمتتون هستم.
بسیار عالی، یه فرصت خیلی مناسب برای همه خانواده های ایرانی که بتونن یه کتاب خوب رو به طور رایگان و در هر جایی که هستن از اینترنت در واقع دریافت بکنن، مطالعه کنن و بهره ببرن. متشکریم از شما، امیدوارم که سلامت باشید، روزتون بخیر.
روز شما بخیر. خدا نگهدار.
هر دوشنبه همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
خب خیلی مشخص و واضح از نظر همه کارشناسان متوجه شدیم که مسئله تربیتی این روزای جامعه ما و همه جوامع در واقع حضور چشمگیر رسانه هاست. خب دکتر بختیاری، ما والدین باید از فضای مجازی چه بدانیم؟ مهارت هایی که لازمه در این عصر راجب رسانه ها، شبکه های اجتماعی بدونیم کدوماست که الان توی این عصر کرونایی گفته میشه حلقه مفقوده تربیت فرزندانه؟
در واقع اونچه که والدین درباره تربیت فرزند باید از فضای مجازی بدونن، یکی این که در واقع راه بری کنن فرزندانشون رو، در واقع یک به نوعی خودشون اشراف داشته باشن بر آنچه که در فضای مجازی میگذره و به نوعی به فرزندانشون یاد بدن اونچه که داره اتفاق میفته، دستبندی کنن تحولات فضای مجازی و به کودکانشون نشون بدن و به فرزندانشون در واقع نشون بدن که اونها هم اشراف دارن، نه اینکه در واقع همونطور که آقای دکتر فاطمی گفتن استادشون در واقع کودکانشون یا فرزندانشون باشن. اون چه که مهمه سرعت انتقال پیام در فضای مجازیه. لازمه که وقت بگذارن خانواده ها روی فضای مجازی، خوب و بدش رو بشناسن، ظرفیت ها، تهدیدات و فرصتش رو بشناسن و در واقع توی این مسیر به عنوان یک استاد برای فرزندانشون عمل کنن. این که بهشون اون تهدیداتی که داخل فضای مجازی، همونطور که ما وقتی به بچه هامون میگیم که دارید میرید مثلا توی کوچه نباید تنها برید، باید حتما خطراتی که بیرون هست، میدونم دزدی ممکنه بشه، ما این خطرات داخل فضای مجازی هست، به ویژه بحث خبر جعلی یا پدیده‌های جعلی یا مطالبات کاذب در داخل فضای مجازی به اونها نشون بدیم، تا در واقع فرزندانمون خودشون به عنوان یک رصدگر یا یک پایشگر در بیان و خودشون تهدیدهای داخل فضای مجازی بشناسن. یعنی شناسایی تهدیدات داخل فضای مجازی در واقع بستگی داره به سواد رسانه‌ای مجازی خود والدین.
درسته، خیلی متشکرم. های دکتر صفایی موحد، از الزامات تربیت رسانه‌ای برامون بگید. همونطور که توی بخش اول صحبتاتون اشاره کردین به گروه بندی‌های مختلفی که چقدر توی فضای مجازی همراهی میکنن یا در واقع کاملا منکر فضای مجازی میشن، میخواییم بدونیم که چه الزامات تربیتی توی این فضا باید رعایت بشه.
بله، من یه جمله بگم از ژان ژاک روسو که جمله جالبیه، میگه اون چیزی که مدرسه یا خانواده براش تمهیدی نیندیشیده باشه اون رو به دست نیروهای بیرحم طبیعت میسپاره و طبیعت خودش میدونه، این نیروهای بیرحمش میدونن که چجوری کودک رو تربیت کنن. خب ما اگر نگاه کنیم میبینیم تو برخی از موارد که من خانواده یا من مدرسه هیچ برنامه مشخصی نداشتم، چجور نسل جدید من رفته پاسخ سوالش رو توی فضای مجازی توی پیج‌های عجیب و غریب، مثلا می‌بینید 10 میلیون فالوور، 8 میلیون فالوور و هیچ ارزشی اون نداره غیر از این که مثلا یک سری مطالب سخیف توی اون پیج‌ها وجود داره. خب این قشنگ نشون میده که ما بعضی جاها رو سپردیم به دست نیروهای بیرحم طبیعت امروز که یکیش فضای مجازیه. ما امروز یه مشکلی که داریم، حالا ما میگیم انفجار اطلاعات، ما با واسه آلودگی اطلاعات هم تو فضای مجازی مواجهیم. بخش عمده‌ای از اون چیزی که داره توی گروه‌ها رد و بدل میشه، فوروارد میکنیم برای هم دیگه، اصلا بیس منطقی نداره. بعضیش اصلا دروغ، شایعه است، حرفیه که مبدأش مشخص نیست. این مستلزم چیزیه که باعث بگیم تفکر انتقادی. این تفکر انتقادی و سال هاست که داریم در مورد صحبت میکنیم ولی نه توی مدرسه نه توی دانشگاه هیچ برنامه‌ای براش نداریم. یه سوال از خودمون بکنیم، اولین باری که مطلب رو میبینیم این از کجا اومده؟ منبعش چیه؟ منشأش چیه؟ این پدیده کپی پیس فوروارد واقعا داره دیوانه کننده توی این جامعه همینجور قلیان میزنه. جالبه وقتی ما توی جمعای خانوادگی میشینیم، من دقت که میکنم بخش عمده ای از حرفایی که زده میشه رد و بدل میشه بیس شایعه داره، مبنای شایعه است. این به یه چیز ما رو میرسونه، ما چیزی نیاز داریم توی مدرسه، توی خانواده، توی دانشگاه به اسم تفکر انتقادی، یعنی توانایی تحلیل مطالب درست از نادرست. شاید 20 سال پیش اینقدر ضروری نبود ولی هیچ موقع به اندازه امروز ضروری نشده.
بنابراین همه مطالبی که میبینیم و میشنویم چشم بسته نباید بپذیریم.
دقیقا، مخصوصا توی فضای شبکه‌های مجازی، جایی که مطالب تیکه تیکه ارسال میشه برای آدم‌ها، منشأش مشخص است. من همین امروز، من صفایی، میتونم یه کانال تلگرامی بزنم و توش یه سری مطالب از خودم بنویسم، چند تا اصطلاح علمی هم استفاده کنم و طرف مقابلم رو قشنگ حالت ترس و رعب درش ایجاد کنم. اگر اون توانایی تفکر انتقادی نداشته باشه، در مورد منشأ این فکر نکنه، همینجوری اینو فوروارد میکنه و این تبدیل میشه به یه چیزی به اسم مطلب علمی که اصلا علم نیست، این سودو ساینسه، علم دروغینه، شبه علمه، فقط یک سری کلمات و واژگان خیلی جذاب درش استفاده شده.
بسیار عالی. پس تفکر انتقادی رو مد نظر داشته باشیم. طبق صحبت‌های خوب آقای دکتر موحد، از آقای دکتر فاطمی راد بپرسیم. آقای دکتر، چرا همش از حقوق فرزندان صحبت می‌کنیم؟ حقوق متقابل والدین در این بین به کجا رفته؟ از حقوق متقابل والدین و فرزندان تو عصر کنونی برامون بگی.
خب همه ما میدونیم که هم فرزندان به گردن والدین یه حقوقی دارن، هم برعکسش والدین برگردن فرزندانی حقوق متقابلی رو دارن. من قبل از این بیام یه نکته رو خدمت دوستان بگم، ما برای تربیت نسل آینده در فضای مجازی در یک فضا و میدان خالی از رقیب نیستیم. والدین به این نکته اساسی و کلیدی دقت کنن که ما رقیب‌های خیلی قدر و اهل علم و دانش تو اوضاع خرابکاری داریم که میتونن خانواده هاشون رو دچار بحران بکنن، که این حریف ما تو عرصه بین الملل خیلی فعاله و میتونه اثرات نامطلوبی رو تو خانواده ها داشته باشه. و دقت کنن که همونطوری که اینها یک وظایفی رو در مورد تربیت فرزندانشون دارن و همیشه متاسفانه توی خانواده ها بیشتر والدین دنبال اینن که بگن فرزند منی از من باید حرف گوش کنی، حقوق متقابل فرزندشون نسبت به خودشون رو رعایت نمی کنن. همونطوری که شما وظیفه داری یک سری از آموزش ها رو دیده باشی که پدر یا مادر شده باشی که بر اساس اون بتونی حقوق متقابل فرزندت رو جبران بکنی، متاسفانه به اعتقاد من توی کشور ما هیچ ارگان و سازمانی متولی آموزش والدین نیست.
بله همینطوره.
من خواهشم از مسئولینی که دارن میشنون اینه که یه فکری به حال والدین بکنن. خیلی از والدین ما آدمهای خوب و عالی هستن ولی سواد و دانش و آگاهی ندارن. متولی آموزش والدین در کشور ما کیه؟ کی باید این آموزش رو به والدین بده؟ اگه آموزش مجازی میاد توی کشور ما میشه یک اصل در آموزش و تعلیم تربیت کودک، من کی باید به پدر و مادر این کودک آموزش بده که بتونه بچهش رو مدیریت بکنه؟ و درخواستم هم از صدا سیما اینه که یه رادیو والدین را بندازه، در حد نه تلویزیونی، در حد رادیویی که والدین لااقل دانششون رو از طریق رادیو یاد بگیرن.
خیلی هم خوب. عزیزان همچنان شما میتونید با برنامه خودتون در تعامل و مشارکت باشید. شماره پیامک 301035 و شماره تلفن 2265-2285 در اختیار شما. صدای شما عزیزان رو هم میشنوید.
سلام، وقتتون بخیر باشه. تشکر میکنم از عوامل برنامه تورنج. از کارشناس برنامه‌تون خواستم بپرسم که با توجه به اینکه الان خانواده‌ها اکثرا تک فرزند هستند، پدر مادرها چه کارهایی میتونن انجام بدن، چه نوع تربیتی رو میتونن داشته باشن و از کجا میتونن کمک بگیرن برای اینکه بتونن فرزندشون رو تربیت کنن؟ به هر حال چون تربیت فرزندی که حالا یه نفر هستن در خانواده و تنها هستن و خواهر برادر ندارن، یه مقدار فکر می‌کنم متفاوت باشه. ممنون میشم که راهنمایی بفرمایید که از چه روش‌هایی می‌تونیم استفاده کنیم که تربیت بهتری داشته باشیم برای فرزندانم. تشکر میکنم. خدا نگهدار.
سلام، خسته نباشید. راجع به تربیت فرزندان من یه نکته به ذهنم رسید و یه سوال در حقیقت. این که قبلا که کرونا نبود ما همیشه بچه‌ها می‌گفتیم که سرتون رو گوشیتون نکنید، باشید با دوستاتون بیرون برید یا مثلا بیاید توی فضای جمع باشید و اینا. ولی حالا که کرونا اومده خودمون هم مجبوری تشویقشون کنیم که بیشتر با گوشیشون بازی کنن تا اینکه باشن بیرون برن و خدا نکنه آلوده بشن. و این باعث شده که اصلا بچه‌ها دچار انزوا بشن، پدر مادر فاصله بگیرن، خانواده فاصله بگیرن. اینو چجوری می‌تونیم مدیریت کنیم؟
سوالای خیلی جالبی مطرح شد. آقای دکتر از شیوه تربیتی ویژه تک فرزندا برامون بگید.
خب والدین عزیز عنایت بفرمایند که تک فرزندی از بزرگترین معضلات آینده کشور ما توزیع روانی خواهد بود. من توصیه‌ام به والدینی که جوان هستن و هنوز سن و سالشون اجازه میده که فرزند دیگه‌ای رو باردار بشن و بتونن به عنوان برادر یا خواهر فرزندشون به وجود بیان، این اقدام رو انجام بدن. چون نگاه کنید چه ما بخوایم چه نخوایم، امنیت روانی همه ما به پشتیبانه‌های معنوی مونه. داشتن برادر یا خواهر در زندگی از مهمترین پشتیبانه‌های معنوی شما هستن. شما در آینده یه مثال ساده من بخوام بهتون بزنم، امروز من اساس کشی دارم، اگر 5 تا برادر 3 تا خواهر داشته باشم، اینا میان کمک من و من تو کار عادی زندگیم از یک پشتیبانی روانی و معنوی بسیار بزرگی برخوردنم. ولی اگه هیچ کس رو نداشته باشم چه اتفاقی میفته؟ اگر خدای نکرده همین فرزند شما در آینده مریض بشه، کی به عنوان پرستار میخواد تو بیمارستان ازش؟
بنابراین یکی از بهترین راهکارا اینه که از تک فرزندی فاصله بگیریم.
اصلی ترین راهکار اینه. ما صورت مسئله رو پاک کردیم.
فرصت خیلی تنگه، بریم سراغ پاسخ به پرسش بعدی از آقای دکتر موحد عزیز. بهره بگیریم تناقض گفتار دیروز و امروز خانواده ها رو، همطور که شنیدید مطرح میکردن، توی یه فرصت خیلی کوتاه کمتر از یک دقیقه بفهمید.
ببینید، ما قبلا الگوی تربیت تیمون پدر سالار، مادر سالار بوده، الان فرزند سالار بوده.
دقیقا.
بازگشته به گذشته امکان پذیر نیست، شرایط فعلی هم به نظر نمیرسه خوب باشه. ما یه الگوی مشارکتی تو عصر حاضر نیاز داریم برای تربیت فرزند، یعنی جایی که من و فرزندانم با همدیگه تربیت بشیم، رشد کنیم. اینی که بچهای من دانش زیاد دارن، این نمیتونه مشکل باشه، چالش نیست، یه اتفاقا یه فرصتی که با همدیگه رشد کنیم. توی همچین شرایطی با همدیگه روش کردن، تربیت مشارکتی کردن، اینکه والدین به فرزندان کمک کنن، فرزندان به والدین کمک کنن که روش کنن، به نظر من میتونه یک الگوی خوب باشه برای تربیت توی شرایط حاضر.
بسیار عالی. خب از
بهترین جایگزینم بازی‌های گروهی در اون خانواده است.
بله. خب از صحبت‌های پایانی خانم دکتر بختیاری هم بهره ببریم، راهکار شما رو هم بشنویم در یک دقیقه در خصوص والدین و تربیت فرزندان در عصر جدید.
به طور کلی میشه گفت اون چیزی که مهمه برای تربیت فرزند، فراهم آوری یک محیط سالم و یک محیط با کیفیت در برای فرزند هست که متشکل از در واقع همه ابزار و افرادی هست که با مشارکت با یکدیگر، با هم دیگر در واقع تربیت بشن. یعنی الزاماتی نیست که حتما تربیت یک طرفه باشه و آموزش یک طرفه باشه.
خیلی متشکریم عزیزان، خیلی خوشحال شدیم از اینکه امروز هم با یه موضوع خانوادگی در خدمت شما خانواده های محترم بودین. موضوع برنامه تورنج امروز والدین عصر حاضر و تربیت فرزندان بود که با حضور کارشناسان خوبمون آقای دکتر سعید صفایی موحد، استاد دانشگاه دکترای علوم تربیتی، و آقای دکتر محمد حسن فاطمی راد، استاد دانشگاه دکترای تخصصی روانشناسی با گرایش کودک و خانواده، و همچنین خانم دکتر تهمینه بختیاری، استاد دانشگاه و پژوهشگر و کارشناس رسانه، تقدیم حضورتون شد. این برنامه با تهیه کنندگی خانم زهرا بهریه، صدا برداری آقای بهنام رحمتی، آیتم ساز خانم سمیرا صدیقی، کارشناس بخش کتاب آقای مجید قنبری و اجرای بنده فاطمه حسن‌پور خدمت شما تقدیم شد. امیدوارم که ازش بهره کافی رو برده باشید. ما معتقدیم خانواده یعنی عشق، یعنی جریان زندگی. به این محبت الهی بیشتر توجه بکنید. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. تا هفته آینده، خدایا رو نگه دارید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتون بخیر باشه. انشالله آرزوی سلامتی داریم برای همه شما خوبان. از رادیو گفتگو همراه شما هستیم. روایت رنگ ها میان برنامه است که در این لحظه میشنویم.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها. زمین حاصلخیز، محصول آفت زده. همه چیز ظاهرا خوب است. محصول را کاشته، آب و کود داده، اما روز برداشت همه چیز به هم می‌ریزد.
قلمیه به شما 20 تا 30 تا لار می‌بینید. تبدیل میشه به شفیره تو خاک، بعد مگس میشه میپره. یکی از مخربترین و خطرناکترین آفات محصولات کشاورزی محسوب میشه و میتونه به بیش از 300 گونه گیاهی و به خصوص به انواع باغات خسارت وارد بکنه.
پارسال هم چون به لحاظ اینکه متوجه نشدیم و ضرر زیادی کردیم، 7 8 بار من خودم از باغ خودم ریختم دور.
جایی اومدیم و دیدیم که به دارن چه کوده خوشگل هیومکسی درست میکنن و تو پاچه ما کشاورزه بدبخت میکنن. این کاخونه هیومکسازیه که به اسم خارجی به من شما آقای کشاورز میدن.
در حوزه رسانه هم این اتفاق میتواند رخ دهد. همه چیز برای پیگیری مطالبات خوب پیش میرود تا اینکه یک آفت از سوی رسانه بیگانه تبلیغ میشود. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی.
رسانه ها خیلی وقت ها میان ببینید این زمین به شدت حاصل، آقا این زمین حاصل خیزه، ولی از دور که نگاه میکنید بله حاصل خیلی خوب محصول هم داده، اما خاک معیوبه، خاک مریضه، هر محصولی توش بکارید آفت زده میشه. خب مسئولیت این آفت زدگی رو نمیذارن به حساب خودشون که رفتن خاک معیوب رو تبلیغ کردن، میذارن به حساب کشاورز یا دهیار یا دهدار یا مسئول، میگن اونا رسیدگی نکرد. کجا این اتفاق میفته؟ مردم، بورس اگر اینجوری شده نریزید بیرون، دخلتون اومده، برید بیرون، ما تضمین میدیم که سیستم میاد پول شما رو براتون میده. خود نفس بیرون آمدن و اعتراف کردن خودش خاک معیوبه. شما هر چی توش بکاری آفت زده است. خب اگر رفتی و درگیری ایجاد شد و اختشاش ایجاد شد، من شما رو میگیرن دیگه، نیرو آفت میخوره دیگه. خب تقصیر کیه که آفت خورده؟ از دور که نگاه میکنید اسمشو میذارن مطالبه مردمی، اما جنس خاک معیوب، فرم محصول آفت زده.
رسانه‌های بیگانه بر اساس همین شگرد همه خواسته های عمومی و مردمی را تبدیل به یک کنش سیاسی می کنند.
این خیابان حافظ تهران است مقابل ساختمان بورس اوراق بهادار و این عده سهامداران بورس. آنها به کاهش ارزش شاخص ها اعتراض دارند.
در ایران با ادامه سیر نزولی در شاخص بازار بورس تهران، سرمایه گذاران متضرر با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان بورس علیه سیاست های اقتصادی دولت شعار دادند و خواستار جبران خسارت‌هایشان شدند.
سرمایه گذاران ضرر دیده را مجدداً به برگزاری تجمع اعتراضی کشید که با پایین کشیدن نشان سازمان بورس و سردادن شعارهای تند علیه دولت همراه بود.
خودشون رو مال باختگان بازار بورس توصیف می‌کردند، بالاخره اومدند به میدان.
تشویق به اعتراض و آشوب در ظاهری خیرخواهانه که باعث می‌شود محصول نهایی آفت بزند.
وقتی که اونها سرکوب میکنن، کشتار میکنن، مردم و جوانها باید از خودشون دفاع کنن.
ای استاد توشایی، من راهکار همینه، اول باید مردم خیابونا رو خلوت نکنن، یعنی وقتی که شب میشه هر کس یه چادر ببره وسط همون مثل مصر، همون میدون اصلی شهر، همونجا چادر بزنن، اتراق بکنن، اینطوری روز روز اشتغال کننده ها بیشتر میشن و دیگه حکومت جرأت نداره که مردم رو تنبیه کنه و مردم رو آزار و اذیت بده.
دکتر داوودی، کارشناس ارشد رسانه، توضیح میده.
توی این فضا خود رسانه میاد سوژه منفی میدانی خلق میکنه. اینجا میای که این کارو بکنی، اون داره در بحث بی‌توقعی ایجاد میکنه. اینجا شما با این هدف میاد، چون خاک رو داری، محصول رو هم داری، فقط بهت نمیگه این خاک آفت زده است. و عمدتا در مسائل تلفیق بین موضوعات اقتصادی